زي الخوف فهو درم معلومون الفاتحة مع الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موت أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أعلم أن الله مع المتقين. صلاة الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أرشد که این کونو مع الصادقین، این صدق در مقام عمله. بیشتر صدقه هایی که ما تو قرآن داریم صدق در مقام عمل، نه صدق در مقام گفتار. شما همینی که میبینید که من المؤمنه رجالون صدق و معاهد الله علیه، از میان اون یه دستن که راست میگن سر عهدشون، این سر عهدشون راست میگن، این دقیقا معلوم است که یعنی راست عمل میکنن، نه اینکه راست میگن یه چیزی رو. من المؤمنه رجالون صدق و معاهد الله علیه، اون ما آهد الله علیه چی خدا بر اونا پیمان گرفته، اینا راست میگن سرش. یه راست میگن یعنی چی؟ راست عمل میکنن دیگه، یعنی راست میگن که معنی نداره راست، این عهد الهی رو دارن راست میگن. دارن مگر همون تعبیر ذکر و قولی که در مایه خودش به حقیقت عمل هم گنجونده شده. به اون معنا، چون که بسیار از همین قاله هایی که شما در قرآن میبینید به معنای عمل کردنه. مثلا به عنوان مثال به عبارت اینجوری بگم، یه بار سر قاله من اینجا بحث کردم فکر کنم قاله بودم، تو قرآن. این آیه رو با هم ببینیم. اینجا بذارید اینجوری بگم، این نقطه حالا یادم افتاد بگم. سنو آیه انسان بیایید آیه یکش صفحه 578 ببین، عبارت گفتن یعنی اون عبارتی است که افشاء ما فی الضمیره. عبارت گفتن یعنی روح معنای گفتن رو اگر شما بکاوید تو گفتن، مهم ارتعاش صوت نیست، درسته؟ یعنی ممکن است که شما هیچ ارتعاش هوایی هم ایجاد نشه، هیچ حنجره‌ای هم تکون نخوره، ولی اسمش گفتن میشه. به عنوان مثال، مثلا شما خواب میبینید، تو خواب میگید که اگه خواب بلند شدی میگی من تو خواب به فلانی گفتم، این گفتن ملازمه با ارتعاشی نیست هیچ موقع، این گفتن چیزی هم تکون نخورده، ولی شما بازم خیلی راحت و بدون اینکه احساس بکنید دارید حرف مجازی میزنید شما میگید گفتم. یه موقعی هست که شما در بیانات خدا این معنا رو میبینید که به موجودات عالم خدا میگه کلمات الله، کلمات الهی، یعنی به اینا میگه کلمه، به همین در و به این کوه و دشت و دریا و فلان اینا میشن کلمه. چرا میشن کلمه اینا؟ به خاطر اینکه اینها خدا گفته است اینها رو، به قول کن فیکون اینها رو گفته است و اون افشاء سر کرده، یعنی آنچه که در دقیقاً باطن، حالا به تعبیر مسامحه آمیزی در باطن خدا بوده اونو بیرون ریخته. همونجوری که ام من شیء الا عندنا خزائنه، در نزد ما خزائن این اشیاء هست، خطاب به خزینه از اون خزائن گفته برو بیرون. همون چیزی که در او سر بوده علن شده، یعنی ریخته بیرون. برای همین است که چطور است که به این موجودات خدا میگه کلمات الله، ما نفدت کلمات الله، ما نفدت کلمات الله. بعد از این معنا و از این معنایی که ما حتی بحثای عرفانی حول این هم بحث شده که نه صرفا عرفانی مثلا خالصه که هیچ ارتباطی به نصوص نداشته باشه، همینی که شما در تلفظ کلمات خودتون هم همین جوری میکنید. یه عبارتی رو عرفا استفاده میکنن به نام نفس، نفس رحمانی. این چرا بهش میگن نفس رحمانی؟ ببینید شما اگه دقت بکنید در حرف زدن خودتون، میخوام این لم یکون شیء مذکورا رو بگم، در حرف زدن خودتون اینطور است که شروع میکنید، مثلا میخواید یک جمله بگید، یه نفسی رو دارید از خودتون اخراج میکنید، خوب دقت میکنید، یک نفسی رو از خودتون اخراج میکنید، این یه نفسی که از خودتون اخراج کردید میبرید کنار مخارج حروف، یعنی میبرید کنار ب، میبرید کنار جیم، میبرید کنار، میبرید کنار مخارج تمام مخارج حروف و یک کاریش میکنید. اگه دقت بکنید یک کاری، یه بلایی سر این نفسه در میاد، ضمن این که هیچ چی که از این چیزایی که بیرون میریزه خارج از این نفس نیست، همش بازم نفسه، یعنی چیزی که بیرون داره میاد از شما بازم نفسه، مخارج حروف که بیرون نمیاد، که تیکه ای از حنجره شما که بیرون نمیریزه، هیچ چی نیست، همین یه چیزه. منتهای مراتب تو هر جا میبینید رنگ خودشو میگیره، ب، جیم، دال، همه اینها رنگ اون مخرج حرف رو میگیره. آخرش میبینید شما که یه جمله میگید یه نفس هست که اومده بیرون، الان منتهای مراتب کنار مخارج حروف هر کدوم یه رنگی گرفته، هر کدوم یه چیزی شده، و اون موقع است که شما در این قول خودتون، در این حرف زدن خودتون، اولا ماف ضمیر خودتون رو بیرون ریختید، ثانیا اینجوری بوده است که هیچی جز همون یک نفسی که شما بیرون دادید چیزی بیش از اون و زائده بر اون چیزی رو بیرون ندادید. این است که رمز توحید که میگن هیچی نیست جز همون خدا، همون یک نفس الهی، و ما امرنا الا واحده، همین یک واحد است که کار خداست. این که به خزینه شی، به قول اگه تعلق بگیره، یعنی قول کن فیکون اگه بهش تعلق بگیره، این یه فعلی اتفاق میفته در پایین، بازم بهش میگن قول. ببینید این آیه یک رو یه دقتی بکنید، اینو تا حالا این بحث رو چندین بار به مناسبت هایی گفتیم، ولی حالا جنب مناسبت خود همین آیه یک، آیه یک سوره انسان، ببینید هل اتا، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شما ببینید، بسم الله، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای آیا گذشته است بر انسان، اینه این است که گذشته است بر انسان حین من الدهر، یه سرگذشتی مدت زمانی بر او گذشته است، یه وقتی بر این انسان گذشته است که لم یکن شیئا مذکورا، این شیء بوده مدت شیء مذکور نبوده، نه اینکه شیء نبوده، بوده ولی مذکور نبوده. ببینید خیلی وقتا در یک عبارت ساده میگیم یعنی چیزی نبوده، مثلا بعد چیزکی بوده، مثلا انگار که مثلا داریم بحث اون عوالم مثلا نطفگیش و این چیزا رو داریم میکنیم، در صورتی که این بحث بعدن میاد اونجا که نا خلق الانسان من نطفه هم شاج نبتدیه فجعل نوسمی هم بسیم اینا، اینی که این انسان در اون خزینه خودش بوده، شیء بوده، شیء مذکوری نبوده، مورد ذکر الهی قرار نگرفته، مورد خطاب قرار نگرفته، خطاب کن که این تعلق گرفت اومد پایین، ما شد شیء مذکور، این پایین که اومد شد شیء مذکور، در خزائن خودش که هست شیء هست، اون تا شیء مذکور نیست. اصلا این خزینه انسان هست در عوالم بالا،
چرا مذکور
نیست؟ مذکور نیست دیگه، چی باید بیاد تو عالم تا نیاد؟
مذکور نیست
نه؟ بله؟ نه، شما برو بالاتر، برو بالاتر، یعنی بحث عالم کل عالم خلق نیست، بالاتر از عالم خلق. ببینید بالاتر از عالم خلق هم عوالمی هست که در اونجا مذکور نیست، هیچی مذکور نیست، اونجا در سوق الهیه، یعنی پیش خود خداست، تازه بیاد تو عالم های خلق میشه ملائکه و میشه موجودات مثالی و بعدش میشه موجودات مادی و اینا، اینا ملائکه مذکورن، سلام علیکم ملائکه مذکورن، در بالاتر از این حرفا هست که اینجا بله اینجا مذکور نیست،
یعنی بالاتر از عالم عقل
داریم بیه، در اون در اون عوالم بالاتر از این که بهش میگن عالم سوق، پیش خود خداست اصلا. ببینید اصلا این کنفیکونی که شما شنیدید یک سوالی هست که این سوال همیشه هست، زمانی هست که خب خطاب کن به چی داره تعلق میگیره؟ مگه به یه چیزی نمیگن تو برو باش؟ خب اینو مفسرین وارد شدن دیگه، میگن که ما به یه چی میگیم کن فیکون، خب پس اون میباشد، خب اگر این کن داره به یه چیزی داره تعلق میگیره، باید به یه چیزی تعلق بگیره، یعنی اون چیزه چیه که بهش میگن برو باش؟ خب این است که میکشونه به یه بحثی که اون محل خطاب کن رو پیدا بکنن. حالا اون یه مثال مثلا یه مقداری نزدیک به واقع اینی که شما اگه در خودتون مثلا اینطور باشد که یه تصوری رو بکنید، یه چیزی ایجاد بکنید در خودتون اول، خب بعد بتوانید اگه بتونید که این کارو بکنید که میگن عارف میتونه، میگن العارف یخلقو به همته، عارف با همت خودش این کارو میتونه انجام بده. خب یه چیزی در خودتون ایجاد بکنید، بعد بگید برو باش اینو ایجاد بکنید تو بیرون از خودتون دیگه بشه هم چی کاری کرد. این همون چیزی است که در خود شخص داره یه چیزی شکل میگیره، به همون اون میگه کن، یور باش. بعد اینا عنوان شده قول الهی، قول، کلمه خدا، کلمه. ببینید خیلی تعبیر عجیبی از موجودات الهی به کلمات الله، چرا اسمش کلمه شده اینا؟ به خاطر اینکه خدا حرف زدنش با همین کلماتش، حرف زدن خدا با همین این کلماته، اینا کلمات الهیه که خدا داره حرف خودش میزنه، افشاء آنچه که در ضمیر خودش بوده داره افشاء میکنه، الان آنچه که در خودش بوده افشاء که میکنه. روح معنای قول اصلا همینه که شما کسی آنچه که در داخل خودش افشاء کنه، افشاء که بکنه میشه قول. اگر تو این نه آخه ماده، این ماده که نه این ماده باشه که خب هستش دیگه. آها یعنی مادهش فقط نه نیست، نه اونجا نمیخوره، نه که یعنی خطاب کن و خطاب کن و بدن به ماده. نه خب ماده که ماده یه چیز دیگه است، این میگن به خود انسان میگیم باش میباشد، نه به ماده میگیم تو انسان باش، ما اون ماده انسان میشود، به همون چیز میگن باش، آن میباشد، همون اون میباشد، نه اینکه به ماده یه چیزی میگن تو برو باش، بعد اون ماده میرود اون میشود. میگن میگن که خب حالا بگذاریم این که لذا این لم یکون شیء مذکورا، این که شیء مذکور در حقیقت نیست، اینها لذا این صدق رو اگر تمام این بحث کردیم برای این معنا که صدق اگر در مقام عمل بحث شد، با اینکه صدق در گفتار خیلی وقتا معنا میده، یعنی صادق از طرف در گفتار صادق است ولی در عمل صادق در عمل، که همون من المؤمنین رجالون صدقوا ما وعد الله علیه، وقت اون است که حالا بیایید سراغ خود سوره. خب ببینید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، شما با صادقین باشید. گفتم یه موقع نمیگه که شما و صادقین با هم باشید، بحثی نیست که شما و صادقین با هم باشید، وقتی میگن شما با صادقین باشید محور کیه؟ محور صادقینه دیگه، ابراهیم و الذین معه محور کیه؟ محور ابراهیمه. اینجا برای اینی که نشون بده که شما با صادقین باید باشید و در دو جبهه بجنگید، باید اول محور رو برای شما مشخص بکنه، محور صادقین. لذا خود آیه ببینید میبره به سمت اینکه این صادقین به خصوصی هن. کونو مع صادقین، برای همین است که درست آیه بعدش رسول الله مطرح میشه، یعنی میگه شما تخلف از رسول الله با صادقین باشید، تخلف از رسول الله نکنید. یعنی چی؟ یعنی داره اون محوریت صادقین که صادقین اینا هست. بعد اگر اهمه تطبیق بودن رو خودشون بیان صادقین ما این یانا انا، این میخوام عرض بکنم که یه چیزی بحث بالاتر از بحث حتی مصداق اتمه توی یانا انا، بحث اشاره به بحث رهبریه، رهبری که باید صادق باشه، چون که شما میخواد بگیه شما میخواد جامعه اسلامی رو تشکیل بدید و کنون از صادقین، بعد تو دو جبهه باید بجنگید، یک جبهه نظامیش تو آیه 120، دو جبهه فرهنگیش تو آیه 122. یعنی شما تو دو جبهه باید فعال باشید، یکی تو جبهه نظامیش باید فعال باشید، یکی تو جبهه فرهنگیش. اون موقع است که میگه که شما به تخلف نکنید از رسول الله، کسی حق نداره خودش و رسول الله که عرض کردیم بارها بارها گفتم و بار دیگر میگویم که این عنوان رسول اینجا عنوان رهبری رسوله، تا آیات متعددی تا حالا ندیدیم عنوان رسول عنوان رهبری رسوله، شما بیایید رهبر رو ول نکن، رهبری که نه رهبری که از هر سیستم و مکانیزمی درست شده، و یعنی اون صادقین نیست، اون رهبری که در همین مکانیزم در اومده، در همین مکانیزم طراحی شده توسط خود اهل بیت در اومده، یعنی شما میخوای یه جامعه رو بسازی باید با صادقین باشی، تو این دو جبهه هم فعالیت کنی. خب تخلف از این نکن به دلیل اینکه اینا رو دیگه توضیح دادیم دیگه، برای اینکه نشون بده تک تک اینها هم اجر به خصوص خودشو داره، تک تک اینها رو جدا با لا ذکر میکنه، این سر تکرار لا تو اینه. ببینید اگر لا ذکر نمیشد، ببینید لا یصیبهم ظمأٌ، خب میگفت لا یصیبهم ظمأٌ و نصبٌ و مخمصةٌ فی سبیل الله و یتعون موتن یقید و ینالون، همه رو عطف میداد. خب اگر عطف میداد همه رو، این ذهنیت به وجود میاد که شاید ما به مجموعش داریم عجم میدیم نه بر جمعیش. ببینید چرا ما میگیم یعنی این شعار نشرقی نغربی که از همون لاشرقی یا تمرالا غربی یاد درمده، این نشرقی نغربی، خب بگیم نشرقی و غربیه، سر تکرار لا تو همینه که شما دارید جمعیش رو نفی میکنید نه مجموعه رو نفی میکنید، چون که این ممکن است این توهم پیش میاد که شما دارید جمعی مجموع رو الان نفی میکنید، میگی شرقی غربی رو هم نه، لا شرقی و غربی. خب اینجا ممکنه این ذهنیت به وجود بیاد که بر مجموعه کارهای شما عجب تعلق میگیره، ولی این نیست، در تک تک گام ها عجز تعلق میگیره. ولا یطعون موتعن، این هر گامی که میزنه رو هر گامش داره عجز تعلق میگیره، رو تشنگیش عجز تعلق میگیره، رو گرسنگیش عجز تعلق میگیره، رو زحمتش عجز تعلق میگیره، تیر میخوره عجز تعلق میگیره، تیر میزنه عجز تعلق میگیره. برای همین است که باز نگفته الا کتب لهم بهم عملون صالح، سر آوردن بهی عملون صالح بازم شاید همین باشه، الا کتب لهم بهی، چرا ضمیر مفرد، یعنی داره تک تک ضمیرها رو به همه برمیگردونه، این معنا در این نهفته است، الا کتب لهم برای اونها بهی، این آیه یه خورده تشبیه اون جلو باش به صلوات رو فیزید بیجیم الله سیدنا شما ببینید این سر، این که این زمین مفرد داره برمیگرده،
الا کتب لهم بهم خب عمل صالح، یعنی براشون به واسطه این کاراشون عمل صالح تعلق میگیره، به واسطه نسب و مخمسه و نمیدونه همه ینالله من عدو و نیلا همه اینا داره. خب چرا اینجوری؟ نه، داره به تک تک مرجع زمیر و زمیر رو برمیگردونه خدا. الا کتب لهم بهی، یعنی یه بار ببر به زمن، یه بار ببر به نسب، یه بار ببر به مخمسه، یه بار ببر به، یعنی به همه اینها سر اینی که اینا همش داره نوشته میشه، درش همش ضبط میشه، همش نه تنها اینا، بعدش میخواد بگه بحث مال تبوک نیست اصلا. یعنی ان الله لا یضیع اجر المحسنین، بحث مال احسانه. اگه میگم ان الله لا یضیع اجرهم چی میشد؟ و اجرهم یعنی اجر اینا. ولی وقتی که در این عبارات انتهایی آیات آیه میبینید گسترش پیدا میکنه، به خاطر این است که بس این نیست، بس این نیست که حالا کسایی که تو تبوک شرکت کردن اینطور، تو اون جنگ ها شرکت کردن اینطور، نه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، این مال احسان الهی است، این مال محسن بودن این است، چون این محسن است، دقت بکنید، چون این آدم محسن است و محسن کسی است که کار خوب و خوب انجام میده، چون اینجوریه اینا محسنن، خدا هم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، خدا هم محسن است اینجا. این وقتی که محسن است، من باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این طرف داره یه کار خوبی رو انجام میده، خوبم انجام میده، پای جانش وایساده، پای محوریت رسول الله، ولا یرغبو به انفسهم عن نفسه، حق نداری به فکر خودت باشی، دارن تیر میزنن، عرض که این بارها کسایی که میگن ما پشت سر رهبری حرکت میکنیم بسیار خودخواهند، به خاطر این که این باید بره میدون مینو واکنه تا ایشون تشریف ببره ظاهرن، نگی ما یعنی اون تو جلو برو ما پشت سر حرکت میکنیم، این کمال خودخواهیه، کسی اگه بگی من پشت سر حرکت میکنم فقط، اون بره بعد اگه یه جایی در فتنه ایجاد شد ببینیم رهبری بالاخره پیروز از این میدان بیرون میاد نمیاد، اینا پشت سر موندیم که ببینیم که چه اتفاق مفته، بالاخره میره رومین نمیره رومین، ما ببینیم بلکه دیدیم مثلا نرف رومین پشت سرش میره دیگه، ببینیم رف رومین یه خوب این رف رومین دیگه، اینی که میگن ولا یرغبو به انفس من نفسه، یعنی شما هیچ موقع رغبت نکن به خودت از نفس او، به نفس خودت رغبت نکن، رهبری در وسط حرکت اونو تو حلقه باید حرکت بکنه از پشت و جلو. این منباب حل جزا و الاحسان الا الاحسان، اگه شما محسنی خدا محسنه که این احسان الهی اینجوری حساب میشه که میاد به احسن ما کانوا یعملون اجر میده، یعنی همه رو بر اساس احسن ما کانوا یعملون میخره تمام اجناس رو که عرض شد این تیکه‌هاش، که معنیش عرض شد که به احسن ما کانوا یعملون یعنی چی؟ یعنی شما تمام جنس رو به جنس اون گل جنس بخری، شما این میشه احسن ما کانوا، خدا من باب حل جزا و الاحسان الا الاحسان، که اینم این آیه رو یه موقعی عرض کردیم خدمتون. ببینید اگر شما به نفر شما به شما احسان کنه، یعنی چی؟ یعنی شما یک جایی مثلا گیر افتادید او هم وظیفه‌ای نداره، چون اگه وظیفه‌اش انجام بده عدله، اونم هیچ وظیفه‌ای نداره، او دستگیری بکنه از شما، جواب این چیه؟ ما اطرف شما اگه شما یه جایی گیر افتادی اون دست شما رو بگیره، جوابش آیا اینه که اگه اون یه جایی گیر افتاد شما دست چوی گیری؟ بله؟ بله؟ اصلا باید به اضافه یه چیزی باشه، چون که اگر یه جایی این شما گیر افتادید او دست شما رو بگیره، اگه او گیر افتاده شما دست او رو بگیرید، این میشه عدل. تازه او احسان کرده ولی شما عدل کردید. این لطفی که تو این حل جزا و احسان الا الاحسان هست همینه. اگه شما تو دو جایی که او گیر افتاده شما دستش بگیرید، این تازه میشه جزا احسان احسانه. یعنی اگر طرف احسان کرد که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اون عدل اون چیزیه که بالاخره آدم وظیفه شده انجام بده، احسان بالاتر از اونه. حالا اگه کسی بخواد جزا همین این رو معادل همین این بده، تازه بازم این لطیفه ایست که مفسرین استخراج کردن از حل جزا و احسان الا الاحسان. بخاطر همین اگر این تازه احسان بکنه، این یکم باید احسان بکنه، یعنی به اضافه یه چیزی بذاره روش بذاره تا این بشه احسان. باز دوباره اسمش بشه احسان، و این اگه همون معادلش انجام بده این احسان نیست. اون موقع اینی که محسن است، خدا هم در مقابل اون محسن است، من بابا حل جزا و احسان الا الاحسان. اونم میاد همه رو به احسن ماکان و یعملون میخرد، به قیمت میوه درشتا تمام میوه هاشو میخرد. اینم اجر مجاهد فی سبیل الله، اینم عرض شد اجر هر کسی نیست، این اجر مجاهد فی سبیل الله. تمام این خاصیت ها مجاهد فی سبیل الله. نه تنها اینا، ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره، که اینا رو توضیح دادیم. ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، اینا هم توضیح دادیم. خب این تو این جبهه، اگر این ذهنیت به وجود بیاد که آیا جبهه جنگ، جبهات جنگ کلا باید همش پر بشه، همه کوچ بکنن برند، همه برن، آیا باید اینجوری باشه؟ بحث جبهه جهاد علمی فرهنگی، این جبهه هم طرح میشه که ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، مؤمنین را نشاید که همشون یک نفر عمومی بکنن سمت جبهه. اینم عرض شد یه موقعی هست باید همه برن. این مثل اونه که گفتیم اینجوری اینقدر ساده نمیشه بحث کرد که جبهه رفتن بهتری درس خوندن. همه برن جبهه، یه موقع دوز حمله کرد به همین پشت همین خونه شما، داره میزنه تو خونه تون، بگی نه الان چون درس خوندن مهمتر از جبهه رفتن، مثلا همه میشه درس خونه. اینم نیست، یعنی نمیشه در حقیقت کلن بگیم جبهه رفتن مهمتر یا درس خوندن، ولی این هست چون نمیشه جبهه ها رو خالی گذاشت. یک جبهه نظامی رو اینا هست باید اون پرشه، یه جبهه فرهنگی هست باید این پرشه. نمیشه همه بزنن تو این کار، همه بزنن تو کی؟ میخواد اون جبهه فرهنگی رو نگه داره، میخواد مع صادقین باشه تو جبهه فرهنگی. اینجاست که این بحث طرح میشه که ما کانال مونی همه رو نشاید که همچی کاری بکنن. فلولا نفر من کل فرقت طائفتون، چرا یه عده، اینم با لسان حالت توبیخ داره، چرا عده کوش نمی کنن؟ فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، از هر فرقی طائفه ای، دقت کنید از هر فرقی طائفه ای، یعنی تو هر فرقه ای باید یه طائفه ای باشه، یه گروهی باید باشه. من باب این که ببینید یه موقع وظیفه عمومی وجود داره، اصلا شما تو امر معروف نهی از منکر نیا کنید، چون شما در امر معروف نهی از منکر یه وظیفه عمومی، امر معروف نهی از منکر وظیفه همه است. یه موقع است یه وظیفه امر معروف نهی از منکری وجود داره، مال یه عده خاصی هستن، در حالی که ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید یه امتی باشه تو شما، یه گروهی باید باشه که اینا یدعون الی الخیر، هدجه ول کارشون اینه که دعوت به خیر میکنن. این دقیقا همین کار آخوندی ماست، ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اون وظیفه امران نهی منکر کلی وظیفه همه، ولی اینی که یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر این بیشتر ناظره. یعنی بخوام مصداق خیلی روشنیشو بگیم، خب یه موقع وظیفه دین داری و دین فهمی و اینها وظیفه همه است، هر کسی مگه میتونه از معارفش کوتاه بیاد یا معارفش رو تقلید کنه؟ بارها هم شده فرق بین معارف با بحثای دیگه این است که من اگر مثلا عمران بلد نباشم اصلا هیچ مهم نیست، هیچی مهم نیست، هیچ اهمیتی نداره، به دلیل این که من فوقش مهم برم توی ساختمون بشینم دیگه، عمران میشینم هم توی ساختمون بشینم میرم میشینم پول میدن میدن میشیم. از من که نمیپرسن که تو معادلات خرپا رو بلدی یا بلد نیستیم، یا نه بلد نیستیم، اصلا بلدم یا بلد نیستیم اهمیتی نداره، هر کسی تک بده اهمیتی نداره. منتها ببینید فرق معارف با این چیزا این است که تا حدیش رو باید همه بلد باشن، کسی نمیتونه بهش بگین که تو مثلا اعتقاد در این زمینه چیه، بگی من اعتقادم اعتقاد بابام، مثلا من چون یه بابام مثلا آخونده مثلا اعتقادم همون اعتقاد بابام، بگی اعتقاد بابا چی بگی نمیدونم، یعنی اعتقاد بابام بالاخره این زمینه. این یکی از کسی قبول نمی کنم که بالاخره توحید رو شما باید بفهمین، بالاخره نبوت رو ما باید بفهمین، همه هم باید بفهمن. لذا ببینید بحث تخصصگرایی یه جوری تخصصی کردن مطلب به این نباید منجر بشه که سر بحث معارف هم همه فکر بکنن که این کار یه عده که میشنن معارف رو برای خودشون کار میکنن و ما هم هیچ ارتباطی نداره که معارف داشته باشیم نداشته. من بارها خودم از آقای حقشناس رحمت الله علیه خودم میشنیدم که ایشون میفرمودن که خدا لعنت کنه کسی که یه روز از هفته شو برای یادگیری معارفش هزینه نمیکنه. حدیثه چون حدیث میگه که خدا لعنت کنه که از امام صادق هم. یعنی نمیشه سر این قضیه کوتاه اومد به این که مثلا کسی معارف یاد نگیره. خب این قرآن که سراسر معارف این کافتا ناس دیگه، خدا اینو یاد گرفت دیگه، لاقل ظواهرش رو یاد گرفت، حالا تا این که متشابهاتش بشه که نگیسی رد محکمات بکنه اینا دیگه، حالا مثلا دیرم اینا کار تخصصی، ولی زبانش باید یاد گرفت. اینی که وظیفه همه است که یاد بگیرن، کسی اگر اعتقاداتش چی نباشه، ذهنش درست نباشه، اصلا ارزشی حتی عباداتش نداره. تو همون بحث عقل اون روایات کافی رو حتما دیدید که عابد بنی اسرائیلی گفتم اینجا دوستانی که بودن یادشون هست، اون عابد بنی اسرائیلی که ملائکه میگفتن که این چقدر عبادت میکنه، مثلا این دیگه چقدر مقرره، گفتن مثلا این اهمیتی نداره، عبادت این اهمیتی نداره، خیلی گفت در صورت انسانی متمثلش کردن رفتش پیش نه متجسده فلا اینا، نه این متمثل، متمثلش کردن رفت پیش عابدشون میکرد عبادت میکرد پویسره همه اینا. بعد بالاخره گفت تو بعد چی اومدی؟ گفتش که آره اومدم ببینم آوازت پیچیده، اومدیم ببینیم. یه خب راه هم کلام شدن با هم و گفتش که آره اینجا خیلی جای خوبی و سبز و فلان اینا، فقط یه مشکلی هست اینجا. گفت چیه؟ گفت حیف این همه علف، این خدا خرشو میفرستاد این علف ها رو میخورد و بعد اینا علف ها اسراف نشه و این چیزا اینجا. گفت خدا خر نداره که. گفت حالا مثلا اگه داش خوب بود عالی، مثلا خیلی خری داش مثلا میومد اینجا میخورد این علفا رو اینا. بعد خدا بهش گفت ببین این برای همینه عقل نداره، یعنی عقل نداره رابطهش با خدا، یعنی خدا رو چی داره تصور میکنه. این همه توصیف توحید، توصیف توحید، یعنی توحید رو هی داره توصیف میکنه قرآن، هی اینی که هو معکم، اگه شما سه نفر باشید خدا چهارمیه این سه نفر میشه، اگه پنج نفر باشید خدا ششمیه این پنج نفر میشه. اینقدر خدا به دست و پا افتاده برای اینکه هی این توحید رو توصیف بکنه، برای اینکه آدم ها این توحید رو بفهمن، خواهد این رو بفهمن دیگه. یعنی اینقدر زور قرآن برای اینکه توحید فهمیده بشه، نبوت فهمیده بشه، مفاهیم وحی فهمیده بشه، تمام اینها فهمیده بشه، نشان از این داره که کسی نمیتونه از گردن خودش واکنه. خدا از همه انتظار داره که اینا رو بفهمن. حالا بله اون درجات توحید، کسی حالا اون درجه ناب توحید رو آیا بفهمه نفهمه، آیا اینقدر هم از همه میخوان یا نمیخوان، شاید بشه گفت نمیخوان مثلا، یا اقلش معذوره از این که درجات ناب توحید رو مثلا آدم متوجه بشه. ولی با این که این یک وظیفه عمومیست، یک وظیفه به خصوص هم هست، یعنی وظیفه خصوصیه اینی که شما مراکز علمی رو طرف باید پر بکنه. در جبهه فرهنگی که میخواد بجنگه، جبهه فرهنگی این است که لیتفقهوا فی الدین. ببینید یک بحثی، اصلا این بحث رو بذارید یکم باز بکنم. یک بحثی هست که علمی که قرآن میگه علم چیه؟ قرآن میگه مثلا مفاهیم دینی ما به هر جهت میگن علم، برید دنبال علم، علم آموزی فلان اینها، این چیه؟ آیا این فقط لازمه یا چیزای دیگه لازمه؟ از روی مجموع روایات ما و آیات، حالا اولش خیلی بر نخور بهتون، بذار توضیح میدم. به نظر میاد که علم یعنی علوم الهی، اصلا تو سه دسته کردنش یعنی این، یعنی بذارید حتی من روایاتش براتون بخونم، حتی دیدید روایاتش، ولی خب روایات معروفی داره، نه این که بقیه لازم نیست، لازمه تا هم روایت هم اومده اینا رو گفته. همین یه مقدار رو تو روایت بکنه الان بله، حالا الان نه به اون تعبیری که شما میگید نه. روایت معروفیه از امام موسی بن جعفر که فرمودن دخل رسول الله المسجد، حضرت وارد مسجد شدن، فعلا جماعتون قد اطافو به رجلن، همون برو یه نفر جمع شدن، بعد میگفتن یه علامه است، فقیل علامه، فقال و مل علامه، این چیکار میکنه؟ فقال له اعلم الناس به انصاب العرب و بقایه ها و ایام جاهلیه و الاشعار العربیه. حالا میگن که فقال النبی ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. این معلومه تاریخ بلد نبودا، ببینید تاریخ بلد بودن اون و مثلا استنادهای تاریخی، تحلیلهای تاریخی، چنان اینها یه چیزیه که خب یضر من جهله و ینفع من علمه. بله نه، این مثل این که این کی بابا، این کی بابا، این کی مثلا این چیزا، این نسب شناسی های مدلی، این علمیه که کسی که ندونه ضرر نمیکنه، کسی هم که میدونه نفعی نداره براش، یه چیز بی خود مثلا. ثم قال النبی صلی الله علیه وسلم انما العلم ثلاثه، آیت محکمه او فریضت عادله او سنت قائمه و ما خلاه النفع و فضل. یا آیه محکم است، یا فریضه عادل است، یا سنت قائم است، بیرون اینا فضله. فضله یعنی خودش ببینید بیرون این ستا فضله میشه خوبی ها، نه زیادیه ما خلاق نفع و فضل. پس بگوییم که مثلا این آدم که مثلا چیزه بی رفت بلده مثلا آدم فاضلیه، این فاضل نیست، بیرون اینها فضله. اینی که آیه محکم، فریضه عادل، سنت قائم، یه مقداری تو تفسیری هم که در این گذشته همون بحث سه مرحله اعتقادات، اخلاق و احکام، آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه، این ستا. بقیه چی میشه؟ اگر اینها فقط علم باشه بقیه چی میشه؟ بقیه آیا لازم نیست؟ اصلا لازم یا لازم نیست؟ در لازم بودنش هیچ تردیدی نیست. خب فرق بین، ببینید یه موقع از انجام وظیفه است، یه موقع از محتوای علمیه که شخص داره. ببینید کسی که فرق یه موشک درست میکنه، خوب دقت بکنید، این بسیار کار لازم میداره میکنه، اصلا این جزء کسایی است که شاید تو همون دسته است که داره جبهه جهاد نظامی میکنه، اصلا کسی که داره موشک درست میکنه. خود محتوای این چیزی که الان بهش میگن علم، خود این محتوا چیزی بر اون نمیافزاید. خب چی اضافه نمیکنه خود این محتوا، خود محتوای علمیش. با همین این چیزی که داره در یک وظیفه بزرگ رو انجام میده. تجه چی کار فرقش چیه؟ این یه چیز داره، این محتوای علمی که بر مثلا قرب او بیفزاد، مثلا چیزی به او داره الان اضافه میکنه این محتوای علمی. نه، این محتوای علمی چیزی رو اضافه میتونه نکنه و حالا اینکه او وظیفهشو انجام بده. خب یعنی بیاد با همین چیزایی که راجع مثلا هوا و فضا میدونه بیاد این موشک طراحی بکنه، این موشک بسوزه فلان بکنه، این دهن دشمنان اسلام مثلا سرویس بکنه، نهایتا مثلا بسیار خوب پایان مثبت، همه این چیزها درسته. کشاورزی بدونه، حالا تو روایت هست، ولی فرق این با فرق دانستن معارف، ولی تفقه فی دین، تفقه کردن و جرف شدن در دین، آنچه که جز جبهه جهاد فرهنگی محسوب میشه اینه، بقیهش میره جز جبهه جهاد نظامی. شما اون چیزی که میخواد فرهنگ رو بسازه، خب مگه علوم مهندسی فرهنگ سازه؟ اصلا مایه فرهنگ سازی نداره. اون در حقیقت میره تو بخش داره، طرف با قیام و ایثار و نثاری که میکنه توی زمینه داره جبهه جهاد نظامی رو و اون پشتوانه های اون مدلی نظام رو داره میسازه. باید بساطه، خب خیلی بسیار کار درستی هم میکنه، حتی کسی که تو کار کشاورزیه، یعنی کشاورزی رو داره برای چین. آیا این بخش فرهنگ سازیه؟ شما یه موقع تأثیر و تأثرهای اینا رو هم دارید میگید، درسته مسائل اقتصادی در مسائل فرهنگی مؤثر است اینا، ولی روی این خطکشی که ما میخوایم بکنیم که یه سری مسائل هست مسئله فرهنگیه، یه سری مسئله هست مسئله نظامی و دقیقاً عقبای نظامی نظامه. اینی که شما فکر بکنید که اینم یه تخصص، اونم یه تخصص، اینم یه تخصص، اون یکی هم، اینطور نیست. بالاخره اینی که دور پیغمبر رو پر بکنید، همه که نمیشه کجا، یه عده باید از هر فرقه ای طائفه ای، از هر فرقه ای طائفه ای کوش بکنن برن مراکز علمی تفقه تو دین رو، یعنی نتیجهش میشه تفقه تو دین. معلومه که این جبهه جهاد فرهنگیه. این یه نکته. دو، جبهه جهاد فرهنگی بدون تفقه تو دین معنی نداره. یعنی شما جبهه جهاد فرهنگی میخوای بکنی، یعنی یک جهاد فرهنگی، شما باید ژرف بشه کسی تو دین. این تفقه هم، این فقه هم به این معنی فقه مصطلح ما نیست، گرچه اون رو هم میگیره، کما اینکه حکمتی که قرآن میگه حکمتون بالا نه حکمت مصطلح نه فلسفه نیست، فقه ما رو میگیره. خب اون حکمت میگه حکمتون بالا نه حکمته، این حکمت کما اینکه یه اصطلاح شده الان برای فلسفه میگن حکمت، این فلسفه رو نمیگیره، خیلی چیزا میره از جون، ممکنه این علوم عقلی هم بگیره و چیز دیگر هم میگیره. این تفقه کردن و ژرف شدن، ژرف شدن تو دین، که دین عبارت است از همین این صراط مستقیمی که همه اینها رو توش داره، که هم فقه هم اخلاق همین، این در این مایه ژرف شدن، این رو باید بگیره. اگه حرکت فرهنگی بخواد انجام بشه منهای این قضیه، این حرکت اصلا حرکت جبهه جهاد فرهنگی نیست. یعنی باید در فقه و دین باشه، یعنی تفقه و ژرف شدن رو دین. چرا؟ شما در اینو سر سوره کافرون یه موقع اینجا شاید عرض کرده باشیم، شما ببینید اصل سوره کافرون این است که شما در سوره کافرون حرف اینه، به کافرون میگید که شما برو ببینید، قول یا ایال کافرون، نه من زیر بار شما میرم، قول یا ایال کافرون لا اعبد ما تعبدون، نه زیر بار اون چیزی که شما میرم من میرم، ولا انتم عابدون ما اعبد، میگم که شما زیر بارش میگی من نمیرم، شما قولی آیه کن لا اعبد من زیر بار نمیرم، شما زیر بار اون چیزی هم میرم نمیرید، قولی آیه کن لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابدون ما عبد، تو مثلا زیر بار این چیزا نید، برو نیستیم این، ولا انتم عابدون ما عبد، شما زیر بار نمار نمیرید، یعنی با معبودهای متفاوت. خب اصل سوره کافر همین تیکه های آخرش، لکم دینکم ولی دین، یعنی شما روشت برای خودت، ما هم روشون برای خودمون. این همه فریاد حضرت آقا سر بحث علوم انسانی که دیگه من تعجب کردم دیشب دیدم ها خودش اومده، یعنی اینو ظاهرا خودش را انداخته این بحث چیزو هم اندیشیه نمیم چیزو، چون که اینجوری که صحبت میگه من اینجوری فهمیدم لاغل، که میگوتن این جلسات انشالله ادامه پیدا میکنه، مثل کسی که رئیس جلسه از خودش، این خودش را انداخته در این دقت که من که به نظر میاد ایشون خودش را انداخته، یعنی خودش مسئولیت قبول کرده، که خیلی عجیب، من تا حالا همچین چیزی ندیدم به نظر تا آقا که خودش بیاد وسط، خودش میخواد یه کاری این را اندازه انجام بده. انشالله که موفق بشه و همه من واقعا ترسیدم، چون که حالا مانامی که خودش را ننداخته نه توصیه کلی و همه چه این کار رو نمی کنید، مثلا حوزه مثلا چی نمیم، اگه خودش بیاد وسط صحنه بگه خودم اومدم و در نهایت خیلی بد میشه. یعنی اینا من احساس کردم یه وظیفه بزرگ رو دوش بقیه اومد الان، یه هر کاری میتونن، این یه کاری که خدا آقادی ها اومده وسط، اومده میدون، کسی نباید تماشا کنه ببینه که ببینه آقا حالا خودش چیکار میکنه، همه داره همه رو توبیخ میکنه این که چرا چی میکنه، لذا یه وظیفه بزرگ به گردن هر کسی که فکر داره میتونه یه کاری بکنه، به نظر من دیشب به گردنش اومده، دیشب که چنیده، چون اینجا دیگه شوخی بردار نیست، خدا آقا اومد وسط. ببینید بحث اینه چطور میشه که ما با تعاریف مختلف از مال، تعاریف مختلف از انسان، تعاریف مختلف از رابطه دنیا آخرت، تعاریف مختلف از استعلا، از فلاح، صلاح، سعادت و همه چیزمون تعاریف مختلفه با اونا. بعد اقتصادمون یه جور در اومده، این اقتصاد اونها اقتصاد ماست. حال اینو تعجب آدم باید بکنه که چه جوری شده که اقتصاد ما اقتصاد اوناست، بازم جامعه شناسی ما جامعه شناسی اوناست. باید علل قاعده لکم دینکم ولی دین بشه، شما روشت روش خودت بشه، ما هم روشمون روش خودمون در بیاد. از مگه میشه با این همه تفاوت تو موانی یه اقتصاد در میاریم ما؟ پس حتما اینطور است که ما داریم یه جا اشتباه میکنیم. ما موانی اونا ظاهرن. لذا این لکم دینکم ولی دین، تو روش خودت، ما هم روش خودمون، باید این روش ها متفاوت در بیاد، این روش ها باید متفاوت در بیاد. اون موقع است که اگر تلاش فرهنگی میخواد انجام بشه، تلاش فرهنگی باید از بستر حرف دین انجام بشه. حرف دین هم اگه بخواد خوب فهمیده بشه، راه به خصوص خودشو داره. این میشه تفقه در دین. لذا یک عده‌ای همون جوری که باید تو جبهه جهاد نظامی کار بکنن و فعالیمون، یک عده‌ای از هر، ببینید نمیگه عده بلند میشن، از هر فرقه ای طایفه ای. یعنی ما از فرق مختلف، گروه های مختلف تو کشور احتیاج داریم به طایفه ای که با ذهنیت خودشون از زاویه دید خودشون وارد بشن و مسئله دین رو بررسی بکنن و برگردن. اون موقع این میشه وظیفه چیه؟ اون موقع لیتفقه و فدین یه چیزایی هم باید داشته باشه که به یونزر و قوم هم. چرا؟ چون که تفقه بسیاری با قلب انجام میشه، با مغز انجام نمیشه. اینو به خودم میگم به شما که این لهم قلوب لا یفقهون بها. ببینید یه مش این چیزا رو حفظ کردن نه چندان کاری نداره، ولی ترسوندن کار داره. آدم بتونه انذار بده، باید خودش ترسیده باشه خدا. این ولی ینذر قومهم، این که برو انذار بده، برو بترسون مردم، مردم بترسون، همینا رو بگو. اینا همه اینا زمینه برای این که آخرش مردم بترسند، آخرش این ترس باعث عمل بشه. و یا نه آدم میتواند یه سری محفوظات رو حفظ رو کنه، هیچ هم تو عملش انگار دخالتی ایجاد نمیشه، مثلا همه اینا رو حفظ کرد و بعدش هم عمل هم نمی کنه، خیلی سوی گنده تر اینا رو حفظ کرد. لذا اون چیزی که خود این آیه نفر برای حوزویان گذاشته شده که الان به هر پیغمبری بخوای قسم که الان راهش فقط و فقط منحصر است تو حوزه، تو هیچ راه دیگه هم وجود نداره. یعنی شما اگر این چی بستر فرنگ، خیلی آدم خودش احساس سختی میکنه حرفو میزنه، چون یاد میکنه مثلا این داره یه مثلا بحث سنفی الان، نه اینجوری نیست، نه واقعا اینجوری نیست. شما چیزهایی که بخواد فرهنگ سازی بکنه، ما الان گاهی اوقات رشته های دانشگاهی که تو همین بستر باشه، مثلا مدیریت فرهنگی، گاهی اوقات طرف میاد صحبت میکنه میگه اصلا پیاده از دین، این ما بعد بخواد کار فرهنگی هم بکنه، یا اقلا یا باید خودت در مایه دین وارد شده باشی، چون که اون چیزی میخواد، یا باید دست تو دست کسی باشی که او در مایه دین وارد شده. بخواد نمیشه که شما خودت داری های فرهنگ سازی بکنی، های چه فرهنگی رو بسازی یا چی میخوای انتقال بگی. نما اصلا مهمه دیگه که هر چیزی بر نداری بگی، هر اینا حساب کتاب داره. ببینید یک چیزی که من به این حوزه دانشجوی شهید بهشتی اینا دانشجویان اینا نوان فکر میکنم مثلا یه چیز یاد میگیرن، خودم هم همینجوری بودم وقتی میخواستم برم حوزه، فکر میکردم که اینا هزار سال تو این حوزه چی کار کردن، مثلا من آمدم مثلا باید سر پرشور و فلان. بعد رفتیم دیدیم اینا رو، دیدیم که بسیار باهوشتر از ما، بسیار پرکارتر از ما، نه یکی دو تا، صدها و هزاران تو این حوزه رفت آمد کردن و هستن. بخون پرکوپرمون ریخ فهمیدیم نه بابا کار پیچیده است، با یه 4 سال 5 سال 10 سال اینا کار درست نمی کنه. این همه علومی که وجود داره و این همه کارهایی که وجود داره اینا کار لازم داره. آدمایی هم که بودن توی هر سه فعالیت کردن آدمایی بودن که بعضن نخبگانی بودن از خودشون. تازه یک عرصه جبهی بازه نام عرصه جبهه جهاد فرهنگی، یه سری پیاده نظام لازم داره برای خودش، یه سری رهبر و سوار نظام، این هم برای خودش یه عرصه ایه. اون هم تخته نمی شود، اصلا تثبیت میشه، روایت اونو تثبیت میکنه، کسی کار کشاورزی میکنه، علم کشاورزی داره، کسی علم این داره، علم اون داره، علم و اگر بحث وظیفه و وظیفه شناسی رو بذارید کنار، یعنی این بحث در محتوا، در خود محتوا بگردید، این محتوای این علم است، مخلاونا فوا فضله، محتوای این علمه. شما اگر دقت بکنید ببینید کاری به این که به کی چقدر پول میدن اینا هم نداریم، این واقعا به این بحثا کاری نداریم، چون بعضا هی دوستان میان میپرسن این که ما میخونیم بده یا اصلا اینه یا اونه، نه بده نه چیز، خدا راضیه. اصلا اگه شما بتونید من باب کشف فعل الهی بخونید که اصلا عبادت خوده، هم تک تکش هم تک تک محتوایی که یاد میگیری عبادته. این شما نگاه بکنید خدا بهترین از بندگان خودش رو منتخب میکنه، میکنه پیامبر، بعد همین چیزا رو عالیشون میکنه. بهترین از بندگان خودش رو منتخب میکنه، میشن مصطفی الهی، میشن مجتبی الهی، بعد همین چیزا رو حالیشون میکنه، بعدش هم همین کار میکنه. بگه شما باید برید شروع کنید به دعوت هم. یا المزمل، یا المدثر، یا المدثر قم فانذر، بلند شو همه ولی انذر و قوم هم که اینجا هست، قم فانذر، بلند شو برو بین بده. یعنی تو شدی پیامبر، بلند شو ولی انذر و قوم هم اینا، اونم قم فانذر، بلند شو بین بده. لذا صحنه و عرصه بسیار پیچیده، بسیار خطرناک، سر جای خودش بسیار لازم. این میشه یعنی شما بفهمید که من آم بیدیم بابش رو باز کنیم، سرش رو برو کنیم. ما باب وسیع ما باز بکنیم که سری صحبت بکنم. من باید پس برم چیز بکنم، این میشه یه پیشنهاد، برم نگاه بکنم و روایت رو بیارم، آیت هم بیارم خدمت رو عرض بکنم.
من کل فرقتن، چرا مثلا اینجا میگه من کل فرقتن ولی یونزر قوم هم چرا نمیگه من کل قوم؟ این فرقه با قوم فرق داره، منظور مثلا فرقه های مختلف، مثلا از فرقه اقتصاد دانه مثلا یه سری برن توی این تفکر کنه، از فرقه مثلا مهندس های یه عده مثلا اینجوریه، یا اینکه
باید فکر کنم، باید فکر کنم که این دقیقت خود اینی باید نگاه بکنم، هم این تعابیر فرقه رو نگاه بکنم، میخواستم نگاه کنم بیشتر در من اتماع خامنه وقت ما بگیره اما اصلا نگاه کنم تو چیزی رو نمی دقیقا این کلمه فرقه طائفه این چیزا دقیقا هر کلمهش اون بحثی که ببینید شما میگید به عنوان یه موقعی این بحث شد تو اینجا، یادتون هست که اگر ما یه روایاتی داشته باشیم فرض کنید درست و صحیح السند و اینها، مثلا به عنوان مثال اگه این روایت درسته میشه، مثلا ما داریم بیماری واگیردار ما نداریم، خب لا عدوا ما اینو واگیردار نداریم، اگر اثبات شد تو پزشکی به اثبات قطعی که فلان بیماری واگیر داره، درسته؟ ذهن شما رو بررسی کنیم ببینیم چی میگه. اگر فلان بیماری گفتم این قطعا واگیر داره، یعنی یه تجربه قطعی ثابت کردیم فلان بیماری واگیر داره، شما چی کار میکنه؟ درست کنید سندش مشکل نداره، ببینید فرض بکنید، دارم فرض میگیرم به همه حیبت فرض بکنید قطعی، فرض بکنید مثلا دیدیم اصلا این مثلا به حالا دیدن مثلا این میکشو اینجا بلند شد رفت تو بدن این نشست رفت اونجا این مریض شد، تو این جوری دیدین
درداشت ما الان حدیثی چیه؟ یا قضیه کلی بوده الان میگیم که اون قضیه کلی الان صادق نیستش، ما اگه برداشت هم کلن
خب الان اگه مثلا فرض بکنید
مثال فرمیدیم که نه اینطوری نیستش، بعد میگیم ببینید شاید یه دلالت دیگه داشته باشه این حدیثه، یعنی یه اتفاق افتاده به یکی داره یه چیزی میگه اینجا مثلا اینجا بیماری واگیردار نیست،
بخیر این روایت رو قبول میکنی یا قبول نمیکنی؟
با اون برداشت قبول
نمی کنید،
با اون برداشت
کلی من اینو دیگه ریفرشش کنم تا ببینید خیلی وقتا ذهن ما این است که ذهن ما این اشتباه رو میکنه، فکر میکنیم این اقوال رو خدا گفته جهان رو دیگری ساخته، خب فکر میکنیم این اقوال رو خدا گفته جهان نیست یه نفر دیگه ساخته، ما الان اگه دو تا قول پیدا بکنید تو چیز، حالا اینا جواب من بدیم اونایی که یه خورده اصول خوندن، اگه دو تا قول پیدا بکنید یکیش قول کلی باشه یکیش یه قول جزئی باشه که در مخالف اون باشه، تو اصول چی میگن؟ میگن تخصیص میدانه دیگه، میگن این داره تخصیص میدانه، اگه قول خدا قول خدا رو میتونه تخصیص بدانه، فعل خدا قول خدا رو میتونه تخصیص بدانه، این مگه چیه مگه جهان؟ این فعل خداست، اینایی که سریع از تو پزشکی و علوم تجربی یه چیزی گیر میان در مقابل قول خدا علم میکنن، مگه اینا رو کی ساخته؟ مگه این فعل الهی فعل کیه؟ مگه این جهان فعل دیگریه؟ قول قول خداست، موقع این دوتا دارید متعارض نگاه میکنی، کما این که اگه یک فقیهی قبل از فحص از مخصصاتش بره مثلا یک حکم بده اشتباه است، اصلا حکمش حجت نیست، باید بره مخصصات رو نگاه کنه، هرچی قیود هست باید بررسی کنه، باید اینو نگاه کنه، همینجوری میباید مخصصاتی که در عالم هستم اینم جزء مخصصاته، اینم عهد و مخصصات، لذا قول خدا میگید اونجوری که خب هیچ موقع تعارض در نمیاد بین علم و دین، خب در نمیاد اگه قول قلب خوب در نمیاد، ما این بین دو قول الهی ما دنبال تعارض میگردیم.
قول الهی نیست، ابن تجربی ساخت ذهن بشره ابجکتیو.
نه نه ببینید، اگر این باشه، ببینید اگر تئوری باشه، اونایی که میگید ابجکتیو یعنی همین، در حقیقت یه چیزیست که شما دارید یک نظریه پردازی میکنید، میگید که طبق این نظریه من میگم فلان جور. یه موقع اصلا اگه یه چیز دیدنی باشه، اصلا دیدیم، فرض کنیم دیدیم این رو اینجا عامل بیماری تو این بر شناسه شد، همینقدر که تو تجربی تو دقیقه تجربه میشه کش کرد دیگه، تجربه که عقل و فهم نیست که، ببینید همین بر اساس مشاهده است ابجکتیو، این بر اساس مشاهده است ابجکتیو، نه همین بر اساس مشاهده است. ما داریم عیناً داریم مورد مشاهده میکنیم. شما الان من الان موش بزنم تو این دیوار بره تو، این ابجکتیو هست یا نه؟ من موش زدم دیوار رفت تو، چون نمیتونید بگید که اگه تو این حد تشکیک بخوایم راه بدیم که تو که موش میزنی ممکنه یه جنی بیاد اینو فرو بده تو مثلا. این اینا که ما قبول نمیکنیم تو همه علوم تجربی، در همین تجربه بشر قبول نمیکنه. باشه ببینید، همه چیزای تجربی هم اینجوری نیست. ببینید اینی که من موج زدم، ببینید حالا شما میخواهید که با تحلیل های فیزیک اینو بگید که این چه جوری شد رفت تو نمیدونم مدل اتمی نمیدونم چیه یا مدل اتمی یکی دیگه، اینا چیزایی که مورد خدشه. ولی اینکه من موج زدم این رفت تو، یعنی مشت من عامل رفتن تو دیوار بود، اینا دیگه در این حدش تو تجربه، همینقدر در حد تجربه قابل قبوله. من این چند تا روایت هم بخونم اینجا هم ببینید، اگر کسی کشف فعل الهی بکنه، خب یعنی کسی میره یه چیزی رو یاد میگیره، خب دقت بکنید که داره کشف فعل خدا رو میخواد بکنه. یعنی چجوری ما میریم کشف قول خدا رو میکنیم؟ این میره که کشف فعل خدا رو بکنه، یعنی قوانین فعل الله رو در بیاره. ما قوانین قول الله رو میخواییم در بیاریم، این میخواد قوانین فعل الله رو در بیاره. اگه این باشه، خب این در خود همین این محتوا داره محتوای خوبی رو چیز میکنه، میآموزد، داره فعل الله رو داره کشف میکنه. از این بعد داره، شاید بشه بابا از همین این بعدش علمه، ولی به صرف این که خوب دقت بکنید، به صرف این که بگه من یه سری اطلاعات به دست میارم، با این اطلاعاتی که به دست میارم میرم یه وظیفه‌ای رو انجام میدم، دقت میکنید، این رشدی برای اون، خود این اطلاعات برای اون رشدی نداره. این که فهمید این تفکیک رو متوجه شدید؟ ببینید یه موقع هست من میرم قول خدا رو میخوام به دست بیارم، میشه قرآن رو باید نه رو برسیم میکنم، میشه فهم قول الله. توی مهندسم میگی من میرم، منم یه کاری میکنم، منم میرم فعل الله، قوانین فعل الله رو کشف میکنم، این اون موقع میشه چی؟ این میشه، اینم میشه علم در مقابل اینی که اینم علمه، اینم علمه. خب حالا بین اینی که فهم وحی و فهم فعل الله شاید یه برتری های وجود داشته به اونم کار نداره، اجمالا علمه. خب ولی به صرف این که این بگه، این مهندس بگه من میرم یه سری اطلاعاتی که تو دانشگاه داره بررسی میشه یاد میگیرم اینا رو که برم یک وظیفه انجام بدم، اون اطلاعات رشدی نداره برای اون، خود محتوای اطلاعاته، بلکه وظیفه‌ای که داره انجام میده باهاش رشده. ولی این کسی که داره میره خود قول الله رو کش میکنه، چون که میدونه اینا قول الله داره کش میکنه، خود همین این معارفی که یاد میگیره، خود این معارف خودش علمه، اون علمه. حالا سه و این که وظیفه‌شو بره انجام بده یا وظیفه‌شو انجام نده، اگه وظیفه‌شو انجام بده باش، چون وظیفه‌شو انجام داده. ولی خیلی وقتا این است که ماها میگیم که میریم دانشگاه تو رشته‌های مهندسی، میریم تو دانشگاه رشته‌های مهندسی یه چیزایی یاد میگیریم، باش میریم وظیفه‌مون انجام بدیم، اون چیزی که داره یاد میگیری که اون دیگه اصلا نیت چیز نداره که، یه نیت طریقی داره رو اون، یعنی این طریق است برای اینی که میخواد بره چی انجام بده، میخواد بره وظیفه‌شو انجام بده دیگه، خود این موضوعیت نداره، این برای او طریقه. و حالا اینکه اگر اینطوری نگاه بکنه کشف فعل الهی، اگه اینجوری نگاه کنه ما این خودش موضوعه، اصلا میتونی چیزی یاد بگیره. من برگ رو شناختم، باشم میرم یه وظیفه انجام میدم، میرم کشاورزی میکنم که مثلا ببین من اینی که میگم بعضی وقتی میخوام بگن این علم هست یا علم نیست، وقتی میخوام بگن علم نیست یه کاری میکنن یعنی بی‌مسئله یا بی‌خوده. نه اینی که این نیست قطعا. شما ببینید این توی 5 دقیقه من این دو تا رو خونم که گیر آوردم. ببینید گفتن که تو بهار جلد 75 صفحه 235 لا یستغنی اهل کل بلدن هم ثلاثه میفزع الی فی امر دنیا و آخرته، هیچ بلدی نیست میگه که این ستاره احتیاج داره تو امر دنیا. فان عدم ذلک کانوا همجن، اگر نباشه همه چی به هم میریزه، همه چی همج میشه و این پشه‌های چیزی میشه. عالم بلد فقیه عالمن وره، یک یعنی واقعا توی یه بلادی های فقیهه، فقیه به معنی فقه مصطلح نه، یه فقیهه عالم. حالا اینو یا غیر توضیح یا یه احترازی باشه باید فکر کردیم یعنی چی فقیه عالم، فقیه غیر عالم، فقیه عالم وره در نهایت تقوا و پرهیزگاری و این عالم لازمه تو یه همچین عالمی که ما الان یه موقع یکی از اساتیدمون در گذشته ما مراجع ما عباد ما بوده، یعنی اصلا وقتی مراجع اصلا یاد عبادت آدم میفته، ولی الان یه جور شده بیشتر یاد اطلاعات آدم میفته. این یه روندیه که تو خود اشتباهیه که تو خود سیم داره اتفاق میفته. خیلی ها که دارن میبینن اینی که آقای خامنه‌ای خطاب به حوزه ها گفتن احتیاج دارن به پرهیزگار شدن، با تقوا شدن، چی شدن. عالم اون است که من یذکرکم الله رؤیته، یعنی آدم وقتی میبینتش یاد اطلاعات نمیده، مثلا یک مخی داره، مثلا مخیه این، مثلا همش یاد مخ این میفته، بده اینکه مثلا این ببینم یاد بیاد یادم بیفته مثلا برام مثلا نماز باید جدیتر بخونم، مثلا من آیه جاودانو میبینم اینجوریه، من معدود آدم شده که ببینم یاد خدا بیفتم. این من اینکه آیه جاودان آیه بهجت یادم خدا رو یادشون کنه، آیه بهجت میدم یاد خدا میفتم، یعنی یاد این میافتادم که چقدر خوب آدم خوبی باشه، یاد این چیزا میافته آدم. خب آیه جاودان میبینم یاد این میافتم که باید آدم نماز بهتری علو خواهد باید بخونه. خب این ولی خیلی آدم میونه عجب مخیه، مثلا اینو به صورت یه مخ نیا میکنه. فقیه عالم وره، یک امیر خیر مطاع، امیر خیرخواه که مطاع هم باشه، یعنی همه اطاعت کنن، یه امیر خیر باشه اطاعتش نکنن. و طبیب بصیر ثقه، یک پزشک چیز فهم مورد اعتماد که اگه اسرار مریض رو فهمید نره جنجال کنه. این ستا پس میگن لا یستغنی اهل کل بلدن از اینا، پس اینا لازمه، پس یه هم چیزی لازمه. آیا چیزی دیگه لازم نیست؟ اینایی که میگن مثلا ستا، بعضی ها تو روایت اصلا گمگور میشن با این عبارات، مثلا میگن که مثلا نصفش اینه، بعد نصفش هم اونه، بعد بری نصف دیگه هم اونه، بعد ما چند تا نصف داره میگه. نه اینا عباراتی که مثلا سه تا چیز میخواد، اولا اینا مثبته، اینا تعارض با هم دیگه نداره، یعنی که این سه تا میخواد سه تا دیگه هم باشه، خب اون سه تا هم باشه، مثلا یعنی چند تا چیزی گفتن. یا گاهی اوقات مثلا میگن نمیشه مگر این سه تا، این به لسان حصر گفته میشه، بیان اهمیتش صرفا، بیان اهمیتش، نه اینکه بین چیزهای دیگه هم باشه. باشه مثلا شما باز دوره دارید که کسی که تو کار کشاورزی، تو کار نمیدونم حالا دیگه نه بیارم. تو کار کشاورزی، تو کار هواشناسی نمیدونم، تو واقعا روایت من هواشناسی بسید الان هوا خرابه. خلا تو تیب و سکنه الا به سلاس سکنه، کسایی که سکنه دارن توی جایی این عیششون خلصه درست نمیشه مگه به چه چیه؟ الهواء طیب، یکی هوا پاک که هم نیست. ول ماء الغریز العذب، آب فراوان گوارا، ول ارض الخواره، زمین حاصل کیش بذر پذیره در حاصل خیزه. خب اگه این چیز هاست داتو جور سکنه به اینا، یه ده تو کار خاک شناسی، یه ده تو کار کشاورزی، یه ده تو کار آب و منابع آبخیز داری، یه ده علم این چیز داری. اگه سکنا میخوان با اینا راحت بشن، علومی که میره اینا را در میره، خب علومی که سکنا لازم دارن دیگه. اینم چیزهای مختلفی که گفتن آدم لازم دارن، لازم دارن منتهای مراتب. جبهه جهاد فرهنگی رو فقط میشه با تفقه در دین پر کرد. ولی یونزر و قومه هم از آرجه و الیهم لعله هم یحذرون، که این تیاش بذارید اینو مفصلتر بعدم توضیح بدم. ولی اجمالش این است که الحق و الانصاف، باید کسی در این مراکب رفیم میره چیز یاد میگه و برگرده سمت قوم خودش و به حذر قوم خودش مشغول بشه. یعنی این دیده شده تو مسیر کسایی که باید برن پیش مراکز علمی. مراکز علمی هم در طول تاریخ همون جایی بودی که ائمه بودن. اگه مدینه بودن مدینه بودن، اگه بغداد بودن بغداد بودن، سامره بودن سامره بودن، خراسان بوده خراسان بودن. مراکز علمی اصلا به لحاظ تاریخی که نگاه میکنی اینجوری بوده که همیشه پیش ائمه بوده. اونجا که محوریت ائمه بوده اونجا مراکز علمی بود. سلام اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعدد ما أحاط به چی بگم. اما دیشب آقای جاودان گفتن، چون بهشون گفتن منم میگم، بهشون میگفتن که اگه میخواد محرم تو محرم بشه اینو برن صرف هاموش کن. میگفتن یه نکته خیلی دقت بکنید، به دو نکته هم بهشون گفتن. یکی این که چشمتون کنترل کنید، این یکی این که غذاتون کنترل بکنید، مثلا هر چیزی نخورید، مثلا از هر جایی نخورید، کنترل غذا بکنید، کنترل چشم هم حتما بکنید، که تو این مدت مثلا این دهه، این دهه ببینید معارف یاد گرفتن توش طبعیه، گیری کردن توش اصله، ما مقدمه گری کردنه، مقدمه اون ارتباط عاطفی با چیه و اون ارتباط با معرفت و عشق ریختن و وهم اینا. تو جای دیگه شاید اینا اصلی باشه، ولی اینجا تو این دهه اینها طبعیه. کاری میکنه کارستون گاهی اوقات، یعنی ممکنه از مارمزون برای یه نفر پربرکت تر باشه که بایی اگر خوب چی بکنه، حتی خیلی خنده و لبکنه رو تو این دهه مثلا کنترل بکنه، این خوب خیلی خوبه دیگه. مثلا کم مثلا بخنده نخنده میتونه نا بعد یک دهه خیلی جدی رو و با مقدمه رو خودش انشالله بتونه فراهم بکنه. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلاتك على في عظم الصغر وفي كل الصغر وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك تمر وتمتعه في عطيلا برمشا من ميرسل هر لحظه بوی کربلا بر دلم ترسم بمانم آرزوی کربلا یا صاحب الزمان آجرک الله فی مصیبت جدک الحسین چه حالی دارید شما تو این دهه امام رضا فرمودن یبن شبیه ان کنت باکین علا شیل فلکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب خواستی برا هر چیزی گریه کنی برا جد ما گریه کن چرا فانه زبح کما یزبح الکایا بین دو نهرم مثل بوس بندی سر بریزه هرچی مصیبت بخوای هرچی مصیبت بخوای خودت برش گریه کنی برای خودت ها کربلا نمایشگاه مصیبت تشنگی گرسنگی آوارگی هرچی بخوام یه وقت مسلم بعد از اون جنگی که کرد اون تسلیم شد شروع کرد آی آی گریه کرد بهش گفتن مسلم بده آدم تا زور داره داره می جنگه، وقتی تسلیم شد گریه کنه گفت والله برا خودم گریه نمی کنم، ابکی للحسن و آل الحسن. دارم برا غریبی حسین و خانوادش گریه می کنم، یه موقعی هم بی بی جان زینب آقا به اعتقاد من همه مصیبت های کربلا قابل تحمل شاید باشه برا خودشون. بالاخره مرده میره جبهه می جنگه کشته میشه، اما امام سجاد در مورد عمشون میگن این شأن النساء الرقة والجزع. یا دیگه تو جنگ شرکت نکرد. یه وقت بیبی جان های اونایی که کربلا رفتید، اونایی که میگن رو تل زینبیه، مگه تا گودی قد نگاه چقدر فاصله. آنچنان شده دیگه نمیتوند زینب برادر رو ببیند، فقط میبینه شمشیرا بالا رم با این اومد، نیزه ها بالا رم با این اومد. یه بقی شمشیر شکست ها رو کنار انتقی، آیا تو برادر منی؟ لما به رگهای بریده زر زر جار زر جار زر جار. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا للأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار. فلا جعل الله آخر المهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. لا مراد شب يا مرد قلب نازنین امام زمان از ماراز خوشنود بفرما، ما را از سربازان خاص میشن قرار بده، لا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت ما نایت فرما. خدا هر حز و بهره از هر جا این عالم به رو حضرت امام و عاد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام و خلاق معید و منصورشون بدار. خدا همه مرضای اسلام، مرضای روحی و جسمی عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان. توفیق شهادت در رکاب و آقامون مولا و مجد من الحسن زودی از زمان آید فرما. نبی آقاده الفاتحه و السلام.